لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر رونا کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ. خانم دکتر کاکاوند، سلام عرض میکنم حضور شما. بعد از ظهر پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای شجاع و همه همراهانی که در کنارمون هستند در یک بعد از ظهر جذاب و زیبا. آفتابه؟ باور کنین.
خب امیدواریم که آفتاب برقرار بماند. رنگ هوای رنگ خاکستری عجیب غریب غم افزایی به قول معروف. هیچ غمی توشه این هوا. نه الانو نمیگم، کلا ظرف این مدت توی روزهای پاییزی و روزهای زمستانی بیشتر خب آفتاب خیلی کمه دیگه، ولی رنگ هوا میشه خاکستری غمناکی که اصلا آدم یه جورایی میگه چه کاری اصلا از خونه برم بیرون.
آره واقعا انرژی آدم کاهش پیدا میکنه به خاطر همون هورمون ملاتونین که ترشح میشه و مغز ما به اشتباه میگیره که انگار هر لحظه شبه و اون هورمونی که هورمون خوابه داره ترشح میکنه و ما حالت اون منگی رو داریم، بدون انرژی بودن رو داریم و حس بیرون رفتن رو نداریم.
البته ما اینجا پر از انرژی هستیم.
بله اون که صد البته.
چراغای اینجا روشنه مثل نور آفتاب میمونه.
دقیقا.
خب ببینیم که این هفته قراره چه بکنیم.
بله این هفته ادامه همون موضوع تصمیم گیری هستش که تمومش میکنیم. من ابتدای مروری میکنم دوتا قسمت قبلی رو و بعد مطالب جدید رو بهش اشاره میکنم و در انتها سوالات دوستان رو پاسخ میدم.
بسیار خوب، شما هر موقع خواستین شروع بکنین، یعنی هر موقع لازم شد که ترانه ای هم خسته شدین به من بگین که من خودم برای شما پخش بکنم.
مرسی ازتون.
خواهش میکنم.
در کل فکر میکنم که جناب شجاع خوب بوده که ما قبل از سال میلادی شانسی من اصلا حواسم هم نبود و راجع به تصمیم گیری صحبت کردیم که بخوایم تصمیمات جدیدی رو بگیریم توی زندگیمون. داشتم دیروز به این موضوع فکر میکردم که این تلاقیه فکر میکنم تلاقیه خوبی بودش و امیدوارم که برای دوستان کمک کننده باشه واقعا و بتونن ازش استفاده کنن برای اینکه بخوان تصمیمات جدید و جدیتری رو داشته باشن توی زندگیشون
در سال جدید.
بله،
اتفاقات جدید
انشالله. خب ما توی دو قسمت قبل راجع به یه سری مسائل صحبت کردیم که من ترجیح میدم که الان یک جنبندی داشته باشم. من راجع به این موضوع صحبت کردم که چه باورهای غلطی در ما وجود داره راجع به خود موضوع مسئله و مشکل که اون نگاه ما رو باعث میشه که ما درست نتونیم تصمیم بگیریم راجع به اون مسئله. یکی از دلایلی که وجود داشت و باورهای غلط این هستش که به عنوان مثال آدم قوی که دچار مشکل نمیشه، یا یکی دیگه‌ش این بود که اگر کسی دچار مشکل بشه آدم بی‌لیاقت و ضعیفیه. این از اون دست باورهای غلطی بود که به تصمیم گیری ما لطمه میزنه و باعث میشه که ما به مسئله به صورت غلط نگاه کنیم و سایش رو میندازه. بعد از این من اشاره کردم به این موضوع که زندگی ما سراسر حل مسئله است. ما هر لحظه داریم دست و پنجه نرم می‌کنیم، از بدو تولد تا موقع مرگ با موضوعات و مشکلات و مسائل مختلف، و در نتیجه باید بلد باشیم که چطور حل مسئله کنیم، چطور تصمیم گیری کنیم و چطور اجراش کنیم، چون عمر انسان عمری کوتاه محدود و اینکه نمیتونیم با آزمون و خطا در این مسیر حرکت کنیم. این مسئله هستش که من راجع بهش صحبت کردم. اما یه موضوع دیگه ای که قبلا بهش اشاره کردم این هستش که چه دلایلی وجود داره که تصمیم گیری رو سخت میکنه. حدودا فکر کنم 20-25 تا من دلیل گفتم برای اینکه تصمیم گیری رو سخت میکنه. اما دو سه تا دونش که خیلی شایع تر هستش رو دوباره بهش اشاره میکنم. اعتماد به نفس ناکافی باعث میشه که ما تصمیم گیری درستی نداشته باشیم. یکی از دلایل دیگه تنوع نظرات هستش. وقتی که همه اطرافیان من دارن هر کسی یه نظری رو میگه و این کار رو برای من سخت میکنه، مشکل میکنه، من نمیتونم اون تصمیمی رو که باید بگیرم. موقعی که من راحت طلب هستم، دوست دارم تمام موضوعات و مشکلات به یک بار حل بشه و ساده ترین راهکارها رو دوست دارم انتخاب کنم و وقتی که یک مشکلی راهکار ساده ای نداره، من دیگه نمیتونم تصمیم بگیرم چون راحت طلبم. افراد وابسته متاسفانه توی موضوع تصمیم گیری خیلی اذیت میشن، چون که اون وابستگیشون، اون انفعالشون، چسبندگیشون باعث میشه که نتونن تصمیم بگیرن، چون همش در نظر میگیرن که دیگری ناراحت نشه، نظر اون یکی چی هستش، یعنی خوب دارم تصمیم میگیرم یا نه. خب این مطمئنن باعث میشه که ما نتونیم تصمیم گیری درستی باشیم، درستی داشته باشیم. این چند تا نمونه بودش که من انتخاب کردم از دلایلی که باعث میشه ما تصمیم گیری درستی نداشته باشیم و سخت کنه کار رو برامون. در کل ما داریم
سوال برای در واقع سوالمو به این شکل مطرح میکنم که برای بچه‌هایی که خیلی وابستن به پدر مادرشون و این در واقع اعتماد به نفس بهشون در ابتدا داده نشده که خودشون یک سری تصمیم گیری ها رو انجام بدن برای خودشون، وقتی تو مقام تصمیم گیری قرار میگیرن اون موقع خیلی دوچار چالش بزرگی میشن و همیشه فکر میکنن که یک نفر دیگری هست که بتونه کمکشون بکنه و این تصمیم گیری رو برشون انجام بده و این خیلی قضیه سخت میشه. حالا وقتی این بچه در واقع حالا تا زمانی که بچه است و اینها، خب بالاخره بزرگترها تصمیم میگیرن و زندگیش میگذره، اما وقتی که بزرگ میشه این ریشه در واقع خراب رو همراه خودش به بزرگسالی میاره و توی بزرگسالی هم همیشه دوچار این مسئله وجود داره، این مسئله رو براش همیشه وجود داره که خب حالا من نکنه تصمیم اشتباهی بگیرم، این کار درسته یا اون کار درسته، این درس رو بخونم بهتره یا اون درس رو بخونم بهتره، این شغل رو انتخاب بکنم بهتره یا این شغل دیگری رو انتخاب بکنم. اجازه بدید که شنونده ای رو در خط ارتباط داریم، باشون گفتگو بکنیم، بعد شما پاسخ منم بدید. درود بر شما، سلام عرض میکنم.
اکبرم سلام.
سلام بر اکبر آقای عزیز، حال شما چطوره؟ خوبین؟
قربانتو. روی خطم؟
بله روی خط تشریف داریم.
عجب. نه میخواستم سوال کنم، تو اون بیست و چند موردی رو که عنوان کردن خانم دکتر،
بله،
آیا این گزینه‌ام توشون هست، این دلیلم توشون هست که بعضی مواقع آدم ما بین دو گزینه خوب قرار داره و معمولا در مسائل اجتماعی خیلی این پیش میاد و استراب و نگرانی و دلواپسی ایجاد میکنه که هر کدومو من انتخاب کنم باز اون استرابه و نگرانیه وجود داره؟ یعنی دو تا گزینه خوب هست،
گزینه خوب و خوبتر، مثل گزینه بد و بدتر؟
نه به این سادگی ها نیست، به این سادگی ها نیست. حالا گفتم که خانم آیا تا به حال به این گزینه برخوردن یا نه. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. ممنونم از تماستون. پاسختون از رادیو بگیر.
بله بله.
خواهش میکنم.
خب سلام عرض میکنم خدمت دوست عزیزمون که همراه ما هستم. ممنونم بابت سوالتون. سوال خیلی خوبیه. بله دقیقاً خیلی مواقع هستش که ما بین دوتا تصمیم گیری و دوتا مسیر جذاب و دوست داشتنی هستیم. اتفاقا این اصلا یه سری از روش‌های اضطرابی هستش، یعنی مسیرهای اضطراب‌زا هستش، اینجوری بگم درست داره. موقعی که گرایش هستش تصمیم گیری ما، یعنی که من هم دوست دارم برم مسافرت، هم دوست دارم برم تولد. خب این ما رو دچار اضطراب میکنه و تصمیم گیری رو برای ما سخت میکنه. یه مدل دیگه‌ش این هستش که گرایش اجتنابه، یعنی که دوست دارم اون کار رو انجام بدم ولی در این حال دوست ندارم اون کار رو بکنم، یعنی هم دوست دارم برم مسافرت، هم این که به عنوان مثال از اون ور خوش نمیگذره. دو نفر آدمی توی اون مسافرت هستن که خیلی خوب نیستن. اوکی، میشه گرایش اجتناب که ما رو به هم میریزه. یه موقعیت دیگه هم هستش که اجتنابه. یعنی من جفتشو دوست ندارم. هم حالم بده، سرما خوردم، هم دوست ندارم برم آمپول بزنم. خب و تمام اینها بله به نوعی ما رو دچار چالش میکنه که بخوایم ما یک تصمیم گیری داشته باشیم و استرابزا هستن و اون مدل گرایش هم همینجوری که این دوست عزیز مطرح کردن وجود داره و حالا باید اون موقع فرد بتونه مزایا و معایب هر کدوم رو که مثلا با توجه به شرایط من آیا مسافرت به درد من میخوره که یک هفتم رو کاور میکنه یا یک تولد یک روزه. مسافرت برای من خرج بیشتری داره، تولد خرج کمتری داره. توی مسافرت دوتا دوست دیگر رو قراره توی کشور توی شهر دیگه ببینم و بهشون بپیوندم، ولی توی تولد کسی رو نمی... این دیگه میشه بررسی که من باید انجام بدم، ولی جفتش رو دوست دارم و به هر حال من ایسی رو میس میکنم، از دست میدم. ما به عنوان انسان هر لحظه در حال از دست دادن و به دست آوردن هستیم، حل مسئله هستیم. دیگه باید ببینیم که چی به درد اون موقعیت فرد میخوره که استرابش رو کاهش بده.
بسیار عالی. خب در مورد سوال
خودتون، بله خیلی از افراد هستن که خود پدر مادر به دلیل اضطرابی که دارن بچه هاشون رو معمولا وابسته بار میارن، بزرگ میکنن. یعنی افراد شخصیت دیپندنت دارن و نمیتونن به صورت مستقل تصمیم بگیرن. در بزرگسالی یه سریاشون هستن که متوجه این مشکل میشن، خب و حالا میان سراغ روانشناس و میگن من این مشکل رو دارم چه کار کنم، میخوام تصمیم بگیرم ولی از خیلی مسائل میترسم ولی دوستان مامانم تصمیم بگیره. خب این دیگه راهکار جلو راهش هست و روانشناس کمکش میکنه. اما یه موقعی هست متاسفانه که بیشتر مواقع این گونه است که فرد این کار رو، یعنی اصلا متوجه این مشکل در خودش نمیشه و از طرفی هم مزایایی داره جناب شجاعی موضوع، چرا که وقتی که من تصمیمم رو یکی دیگه میگیره مسئولیتش گردن من نیست، میگم تو این کار کردی که من ازدواج کردم، تو این رشته رو برای من انتخاب کردی. و توی یکی از گزینه ها هم گفتم یکی از مسائل بسیار با اهمیت برای مهارت تصمیم گیری پختگی و بلوغه. یه سری از افراد هستن هیچ وقت به پختگی و بلوغ نمیرسن و اصلا ربطی به سن تقویمی افراد نداره. وقتی که نرسه به اون پختگی و بلوغه، وقتی که اون هویت یابیش درست اتفاق نیفته، دیگه نمیشه براش کاری کرد تو وقتی که متوجه نشه. ولی اگه متوجه بشه میتونه کمک بگیره، کار کنه رو خودش، روی ایدئولوژیش، رو افکارش، روی ارزش‌هاش کار کنه، خودش رو بشناسه. مطمئنا فردی که این ویژگی رو به دست بیاره میتونه تصمیم گیری های درستری داشته باشه و در کنارش مسئولیت تصمیمش رو هم بپذیره. پاسخ دادم جواب شد سوال؟
بله بله، دست شما درد نکنه، ادامه بدین خواهش میکنم.
خب و تا اینجا صحبت کردیم که تصمیم گیری یک مهارت، ما داریم میگیم مهارت تصمیم گیری. پس هر آنچه که توی این دو سه قسمت از من شنیدین از این که بتوید عملیاتیش کنید، اگر عملیاتیش نکنید خب اون تحول اتفاق نمیفته، فقط شما دارید دیتا میگیرین، الان اطلاعات دارید میگیرید از هر طریقی، اما سعی کنید با کوچکترین کارها این تصمیم گیری رو انجام بدین و خود اون این که میخواین این کار رو انجام بدین و حرفای من رو عملیاتیش کنید خودش یکی از تصمیماتی میتونه باشه که تو زندگی شما قرار اتفاق بیفته. پس بدونیم که اینها اسکیل هستش و تا موقعی که من انجامش ندم تحول رو تجربه نمی کنم. تحول متفاوته دوستان، و تا موقعی که شما الان فقط تو مرحله آگاهی هستین، تازه اگه به دستش بیاریم یا بخوام راجع بهش فکر کنم اون چیزی رو که دارم به دست میارم، آگاه شدم اوکی حالا باید عملیاتیش کنم تا تحول رو تجربه کنم. و اگر دیدین که اینها کار نمیکنه، یعنی انقدر مهارت تصمیم گیری پایینه یا ریشه دارتر از این حرفاست، حتما از یک روانشناس کمک بگیرین تا در این مسیر بهتون کمک کنه. خب یکی از مسائلی رو که مطرح کردم راجع به تفکر خلاق بودش، این که ما قانع نباشیم به یک مسیر و بتونیم هر مشکلی که به وجود میاد چندین راهکار براش وجود داره و من باید در این مسیر خلاق باشم که راجع بهش صحبت کردم. من یه مراجعه کننده داشتم و توی کنکور قبول نشد. یعنی اون رشته رو که میخواست، پزشکی میخواستش، قبول نشد و بعدش به من جوین شده بود و داشت راجع به این موضوع صحبت میکرد و تصمیم گرفته بودش که در برابر این مشکل، اسم مشکل رو بذاریم قبول نشدن در کنکور، میخواست دوباره کنکور بده. خب این خودش یه مسیره که من بخوام دوباره کنکور بدم و امتحان کنم که آیا این بار قبول میشم یا نه. اما بعد مسئله اینجا شفافتر میشد، واضحتر میشد که اصلا من چرا به نتیجه نرسیدم؟ آیا چون علاقه ای من به این رشته نداشتم، نتونستم اون کتاب ها رو خوب بخونم؟ آیا چون استعدادش رو ندارم، نتونستم این کتاب ها رو باشون ارتباط بگیرم و بهینه ترین عمل کرد و داشته باشم؟ وقت خوب نذاشتم، برنامه ریزی درست نداشتم. اینها باید کاور بشه، یعنی وقتی که شفاف میشه اون مسئله و من بخوام تاکتیکم رو تغییر بدم و فکر نکنم فقط درس خوندن دیگه و باید این مسیر رو برم، اون تغییر تاکتیک باعث میشه که من نتیجه بگیرم و خود اون تغییر تاکتیک تصمیمیه که شما قراره بگیرین. چرا که قراره به یک نتیجه ختم بشه و ما با همدیگه بررسی کردیم، شاید الان خودش هم توی این لایو باشه، با همدیگه بررسی کردیم و گفتش که میدونی من اصلا، گفتم که خب علاقه داری به پزشکی که میخوای دوباره امسالم کنکور بدی؟ گفت آره خوبه و اینا، ولی من هرچی یادم، بعد تاریخچه‌شو داشتم میگرفتم، گفت هرچی یادم میاد تو دوره راهنمایی، تو دوره دبیرستان، من دنبال آزمایشگاه و آزمایش کردن بودم و عاشق درس شیمی بودم. خب و توی المپیاد شیمی، توی مسابقات آزمایشگاهی همیشه رتبه می آوردم. تا خب این الان داره خیلی واضح به ما میگه که تو علاقه‌ای به اون مسیر پزشکی نداری. یعنی اگر هم یه به زور فقط واسه اینکه موضوع فشار اجتماعی در تصمیم گیری که قبلا راجبش حرف زدم، اون فشار اجتماعی باعث شده تو این تصمیم رو بگیری،
حتی اگه میخوای دکتر بشی، دکتر آزمایشگاه بشی،
دکتر آزمایشگاه بشی، چرا که نه. و من اونجاست که خلاقم، اونجاست که بهترین خودمم و نه اینکه یک پزشک معمولی باقی بمونم، یک شاید شیمیدانی بشم که بتونم به جامعه کمک کنم و خودم احساس مفید بودن رو بکنم. پس اینجا میشه اون مسئله تصمیم گیری که میتونه بسیار به ما کمک کنه. خب راجع به این صحبت کردیم که مسئله باید شفاف بشه، یه چند تا سوال رو با هم دیگه بررسی کردیم، وات و ون و هو و اینا رو بررسی کردیم که دوستان میتونن برن دوباره گوش بدن لایف های قبلی رو. اما من الان میخوام راجع به روش های معمول تصمیم گیری صحبت کنم. اصلا چه روش های معمولی وجود داره برای ما که معمولا تصمیم میگیریم توی زندگیمون در برابر مسائل و مشکلات؟ یکی از مدل های تصمیم گیری، تصمیم گیری هیجانی یا احساسیه. از نظر من ما ایرانیان عزیز ید طولا داریم در این کار، یعنی خیلی قوی عمل میکنیم توی این موضوع متاسفانه. هیجاناتمون رو نمیشناسیم، خیلی سریع و آنی تصمیم میگیریم در یک آن و بعد که از فرد میپرسیم میگیم چرا این تصمیم گرفتیم، میگه یه دفعه شد دیگه. من مراجعه کننده داشت آمد گفتش که من میخوام جدا بشم. تو اوکی، هیچ ایرادی نداره، اما دو ماه دیگه بذار راجع به این موضوع با هم دیگه صحبت کنیم. خود اون تایم دادنه و هیجانی و احساسی رفتار نکردنه باعث میشه که شاید من بعدش منطقم میاد بالا. وقتی که منطقم میاد بالا میتونم از دید دیگه بهش نگاه کنم و حتی اگر که باز تصمیم گیری همچنان جدایی باشه، این بار منطقی تصمیم گرفته شده و متفاوت هستش از اون دفعه که من فقط هیجانی و احساسی بر سر یک دعوا و یک بحث میخوام این کار رو انجام بدم. پس یکی از روش‌های معمول تصمیم گیری هیجانی و احساسی هستش. امیدوارم دوستان خیلی از این مدل تصمیم گیری دوری کنن و آگاه باشن نسبت بهش. یک مدل دیگه تصمیم گیری توسط دیگران هستش. این تصمیم گیری به نوعی مطیعانه است، یعنی بقیه به جای من تصمیم میگیره، همونجوری که شما فرمودین. شخصیت های انفعالی، پسیو، وابسته معمولا از این مدل تصمیم گیری استفاده میکنن که نظر تو چیه، تو چه فکری میکنی، و نهایتا مسئولیت اون تصمیم هم میفته گردن اون کسی که انتخاب کرده. یک مدل دیگه تصمیم گیری این هستش که فرد تصمیم نمیگیره. خود تصمیم گیری نکردنه خودش که مدل تصمیم گیریه، تصمیم نمیگیره،
هرچه پیشاید خوشاید.
آره، عقب میندازه. مثلا به عنوان مثال افرادی که درگیر بیماری خاصی هستن، مثلا کانسر رو در نظر بگیریم و بهش گفتن که تو باید شیمی درمانی بشی، تصمیم میگیرن که این کار رو انجام نده و تأخیر در تصمیم گیری رو فرده هی پشت گوش میندازه، هی عقب میندازه و این کار رو نمیکنه و در از تصمیم گیری نکردن رو تصمیم گرفته. و بعدش این هستش که یک سری تصمیمات ما به صورت اخلاقیه، ما تصمیمات اخلاقی میگیم، تصمیم میگیریم به دیگری کمک کنیم، تصمیم میگیم وامی رو که گرفتیم بدیم به دوستمون، تصمیم گرفتیم که بخوایم یک شغلی رو به یک فردی پیشنهاد بدیم. این تصمیم گیری ها تصمیم گیری های اخلاقی هستش. اما ما مد نظرمون یه مدل تصمیم گیریه، اون هم تصمیم گیری منطقی و عقلانیه. ما این انواعش رو داریم، هممون هم تجربهش کردیم، انواعش رو تجربه کردیم، فقط از همشون فکر میکنم پرخطرتر همون احساسی هیجانیه یا به صورت آنیه باشه که صفر تا صد فرد یک دفعه پر میشه و خالی میشه. اما تصمیم گیری منطقی و عقلانی روشی هستش که ما مد نظرمونه. توی این تصمیم گیری فرد تمام اطلاعات رو به دست میاره و به صورت منطقی تصمیم میگیره. یک سری مراحل هم داره که من الان میخوام تصمیم گیری منطقی و عقلانی راجبش صحبت کنم.
خیلی هم عالیه. چرا که نه؟
اگر که دوست دارین یه موسیقی گوش بدیم بعد جواب شده، نظرتون چیه؟
بریم گوش بدیم ببینیم.
خیلی هم عالیه.
بله، برگشتیم به استودیو.
بله،
ادامه
برگشتیم. من داشتم سوالات دوستان رو نگاه میکردم. الان که این مراحل تصمیم گیری منطقی و عقلانی رو توضیح بدم، میرم سراغ سوالات و پاسخ خواهم داد. خب پس ما مد نظرمون مسیر منطقی و عقلانی هستش. اولین گام در این مسیر بازشناسیه، اسمش بازشناسیه، یعنی این که من بتونم مسئله رو بفهمم. ما روشاش رو قبلا توضیح دادیم که از چه سوالاتی استفاده کنیم و مثل که تلفن داریم،
شنونده داریم روی خط. اجازه بدید که ارتباط بدیم، صحبت کنیم باشون. درود بر شما، سلام عرض میکنم.
درود بر شما جناب امید،
حالتون چطور؟ روز شما بخیر باشه.
بروتون برم، سپاسگزارم.
خواهش میکنم، خدا نکنه.
همین جان، من با تجربه خوب میدیم، من حدود دیگه زیر 80 سالم، تجربه ای که من کردم توی جامعه، تصمیم گیری های ما اغلب سنتیه، یعنی میگفت وقتی یه کاری میخواد بکنه میگه مادر بزرگ من اینجوری میکرد، خب منم همین کار میکنم. احیانا اگه شما یه وقتی کمک یه وقتی میگرفتید اون هم توسل و توکل به همون گذشته ها میکرد، در حالی که زمان پیشرفت کرده، اصلا موقعیت و وضعیت رو اصلا همه چیز عوض شده. اینی که با آف تو دیت نیست تصمیم گیری ها. این دیگه من خواستم شما خودتون سوال بهتر بعد از این سوال بکنید که چه باید کرد.
بله حتما صحبت میکنیم تو راجبش توی رادیو، خانم دکتر حتما پاسخی براش دارد. تشکر میکنم از تماس شما.
خواهش میکنم،
روز شما بخیر. روز شما بخیر باشه. ممنونم.
ممنونم بابت تماستون و سلام عرض میکنم خدمت شما. بله در گذشته شاید بیشتر افراد این گونه تصمیم میگرفتن، اما الان هم یک سری از افراد هستن که مستقلانه تصمیم میگیرن، اما واقعا بر اساس استقلال نیست متاسفانه این نسل. بر اساس ها نه که همه، ولی داریم راجع به اکثریت صحبت میکنیم،
تجربه های بزرگتراشون.
آره، بر اساس لجبازیه و اینکه خودم میدونم باید چی کار کنم الان این حرف ها رو میزنن، ولی پشتش تفکری نیست، پشتش تأملی نیست، پشتش اینکه بخواد فکر کنه که این موضوع چیه، مشکل چیه و من بخوام راجبش تصمیم بگم نیست. ما دنبال تعادلیم، همین، یه در کل روانشناسی دنبال تعادلیم. در گذشته بله من فقط میپرسیدم که ماما نظر تو چیه، بابا نظر تو چیه، و ایکس هایی که در گذشته بودن با چه سیستمی کار کردم و نتیجه گرفتم و من بخوام همونها رو تکرار کنم و اصلا فکر نکنم که استعداد من چیه، علاقه من چیه و من چه چیزی میخواهم بیفزایم. اگر قرار تکرار کنیم چرا هستم؟ این نسل جدید میخواد چی اضافه کنه به این دنیا؟ این یه قسمت ماجراست. این قسمتی هم که الان امروزه هستم متاسفانه و هم میگن مگه من تا کی قرار زنده باشم؟ من باید امروزم رو زندگی کنم. جمله های زرد و مثبت که متاسفانه کار رو خراب کرده. من فقط امروزم رو باید زندگی کنم گفتن فقط حال خوبه و از این گونه تصمیم گیری ها که آینده نگری توش نیست و عواقبی رو براشون برمقام میاره که متاسفانه خیلی خیلی سخت جبرانش. اما اگر متعادل باشه، یعنی من تجربه دیگری استفاده کنم، تأمل و تفکر داشته باشم، خودم رو هم بشناسم، ترکیب این دوتا فکر میکنم که بسیار حداقل تا حد بسیار زیادی گارانتی کنه تصمیم گیری ما رو. امیدوارم تونسته باشم پاسخ بدم و بریم سراغ مراحل تصمیم گیری منطقی و عقلانی. اولین مرحله بازشناسی هستش، یعنی که من بتونم اون مسئله رو شفاف بهش نگاه کنم که من مسیرهاشو قبلا توضیح دادم که چه مسیرهایی میتونید استفاده کنید که شفاف بشه براتون خود مسئله. بعدش جمع آوری اطلاعاته که من بتونم اون اطلاعات رو به دست بیارم تا کنترلم روی موقعیت بالاتر بره، از منابع معتبر و موثق، نه اینکه میخوام ازدواج کنم میرم تحقیقات محلی میکنم. این به درد نمیخوره دوست عزیز. بعد جمع‌آوری اطلاعاتت بر اساس برداشت‌های خودت باشه، تحلیل‌های خودت باشه، چالش‌هایی که خودت ایجاد کردی باشه. به اون میگن جمع‌آوری اطلاعات. و اینکه بشینم از یک سری جمع‌آوری اطلاعات از یک سری آدم‌هایی که تخصص دارن توی اون حوزه، میخوام برم یه شغلی رو راه اندازی کنم، برم ببینم اون آدم چیکار کرده قبلا، از اون اطلاعات بگیرم.
از هر انگشتش هنر میباره
ماشاءالله. و یا این
پسرمون 16 است اصلا.
بله بله. و این به این میگن جمع‌آوری اطلاعات درست، نه اینکه از یک ورشکسته ای که خودش تا حال درسته پشتش تجربه است، ولی میبینیم از یه سوراخ 10 بار گزیده شده نه اینکه 1 بار. و وقتی که این گونه است، من چطور میتونم که اطلاعاتی رو راجع به اینکه چطور پیشرفت مالی داشته باشم بپرسم از این آدم؟ و در گام بعدی ارزیابی اون مسیرها و راه حل‌ها هستش که حالا مزایا و معایبش برای من چیه، مثل همون تولد و مسافرت و مثال زدم براتون، که بتونم مزایا و معایبش رو در نظر بگیرم، ارزیابی کنم و نهایتا انتخاب بین این مسیرها و تبدیل شدن به اجرا. خیلی از دوستان اصلا وارد گام اجرا نمیشن، یعنی کل این مسیر رو طی میکنن، فکر میکنن تصمیمو گرفتن. تصمیمو گرفتی، حالا باید اجراش هم بکنی. این مراحل، مراحل تصمیم گیری عقلانی و منطقی هستش. اما برم سراغ سوالات.
بله.
یکی از دوستان پرسیدن همیشه بعد از هر تصمیمی چیزی که توی ذهنم میاد اینه که نکنه اشتباه باشه، نکنه شکست بخورم، اون وقت بقیه چی میگن؟ در پشت این سوال چقدر نظرات دیگران، ترس از قضاوت نشسته اگر که توجه کنی.
البته یه ریزش هم بد نیست، یه ریز استراب باعث تلاش بیشتر میشه برای رسیدن
اون
به
آره اگه برسیم به همون جلساتی که راجع به استراب حرف زدیم میشه استراب بهینه. اما اگر که من این کار رو نمی کنم که خراب نشه، که دیگری من رو شماتت نکنه، اینجاست که دیگه مثل یک سد برای من عمل میکنه و من درست نمیتونم پیش برم. موقعی که این سوال میاد تو ذهنتون که نکنه اشتباه باشه، یه کاغذ قلم بردارید مثل همیشه و ببینید که چه شواهدی وجود داره که من تا حالا تصمیمی گرفتم که منجر به شکست شده. بر اساس شواهد و فکت با ذهنتون چالش ایجاد کنید. ذهن ما همه چی میگه ولی فکت رو نداره، فقط از ناشی از استراب ماست، غم ماست، زندگی ماست، قضاوت دیگرانه. ولی شما با فکت و با دلیل و با مواردی که زندگیش کردین برین سراغش. اون وقت میبینم که نه، من مثلا ادامه تحصیل دادم شکست نخوردم، من هر ترم رو پاس کردم شکست نخوردم. و این نشون میده که من نمیتونم اینجوری کلی گویی کنم، اما در کل باید هم روی اعتماد به نفستون کار کنید، هم عزت نفستون کار کنید، و وقتی که قضاوت دیگران انقدرتون با اهمیته، مطمئنا باید ریشه در خانواده و به نوعی تیپ شخصیتی ما شما داشته باشه یا طرحواراتون داشته باشه. پیشنهاد میدم که حتما کمک حرفه‌ای بگیرید. یکی دیگه دوستان پرسیدن من تصمیم گیریم کلن به نظرات اطرافیانم وابسته است، هیچ وقت حتی کوچکترین مسئله رو مستقلانه تصمیم نگرفتم. و که خیلی کلیگویی داری در ادبیاتت، من تصمیم گیریم کلن هیچ وقت. این تعمیم ها درست نیستش. اگر بتونید ضدش یه دونه شواهد پیدا کنید، یه دونه تجربه پیدا کنید، این سوال شما الان رد میشه. اما خب گفتم این برمیگرده به همون عدم استقلال و وابستگی و پختگی و بلوغ شما بررسی بشه، ببینیم آیا اون پختگی هست. اگر هستش چه بهتر. بعد روی ترس و استرابتون کار میشه و اینکه از کارهای کوچیک شروع کنید. خیلی از افراد هستن که واقعا توی خریدهای کوچیک یه مقدار میلنگن، یعنی میخواد بره چه میدونم یه اکسسوری یه کش سر بخره واسه خودش، میگه که باید بقیه هم وجود داشته باشن. یا میخواد بره رستوران، نمیتونه بگه که من این غذا رو میخورم، میگه بقیه چی میخورن تا من همون. از همین موقعیت های کوچیک شروع کنید و استارت بزنید، به نظرم میتونید که نتیجه بگیرین. دیگه این که وقت داریم جواب شده یا تمومه؟
دو دقیقه.
یکی دیگه بچه سوال اینجا پرسیده، من پرسیدن که وقتی بین دو راهی تصمیم قرار میگیریم از کجا بفهمیم که کدوم راه استرابمون رو کمتر میکنه؟ انگار حتی تشخیص این که کدوم راه به نفعمه واقعا سخته. نمیده چقدر به خودشناسی برمیگرده.
دقیقاً می‌خواستم همینو بگم. اول باید آدم خودشو بشناسه.
یعنی این گام‌ها، ما وقتی داریم راجع به مهارت حرف می‌زنی، بنا رو بر این گذاشتیم که تو خودت رو شناختی. می‌دونی چیه که اضطراب تو؟ اگر که من مثلا بین تصمیم گیری تولد و همون مسافرت موندم و نمیدونم کدومش به نفع منه، ببینم مثلا چرا میخواستم برم مسافرت اگر 6 ماه نرفتم، 2 ماه گذشته کلا رفتم سر کار یا درس خوندم، خب شاید مسافرت برای من اولویت داشته باشه. و اگر 1 شب برم تولد و برگردم، کل اون 1 هفته که تعطیلات من بوده باید بمونم توی خونه و کار دیگه نمیتونم انجام بدم و در نتیجه اضطرابم، غمم، ترسم، احساس تنهاییم بیشتر و بیشتر میشه. ولی خب یه کسی نه، تصمیم میگیره که یه شب بره تولد و میگه این یک هفته رو چون من خودم رو میشناسم دوست دارم کتاب بخونم به تنهایی، فیلم ببینم و از این تنهایی که دارم تو خونه لذت ببرم. آدم ها متفاوتن. اوکی؟ پس اینجا دیگه اون خودشناسی است که کار میکنه و مطمئنن نیاز به جلسات درمانی هستش. امیدوارم تونسته باشم پاسخ بدم.
بله. هفته آینده آخرین برنامه درنگ در سال 2021 خواهد بود و بعد از تعطیلات سال نو دوباره برنامه درنگ رو آغاز خواهیم کرد در کنار سرکار خانم دکتر روناک کاکاوند. توضیحات بیشتر رو هفته دیگه خواهم داد. شما اگر دوست دارید که با خانم دکتر مستقیما صحبت بکنید و باهاشون مشورت بکنید، میتونید از شماره تلفن 0761-55-88-11، یک بار دیگه اعلام میکنم 0761-55-88-11، فقط این رو بگم که شماره مربوط به سوئد هست. اگر خارج از سوئد دارید ما رو گوش میکنید، میتونید از پیش شماره 2046 استفاده بفرمایید. خیلی سپاسگزارم از شما و هفته بسیار خوبی رو تا پنجشنبه دیگه براتون آرزو دارم که بعدش هم دوباره برای هفته های بعدی همین آرزو رو برای شما داشته باشم.
ممنونم، مرسی.
روز شما بخیر.
خدا نگهدار.